الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث درباره موارد تصرف فقیه و یا عدول المؤمنین است که آیا لازم است مراعات مصلحت و قبطه یا مراعات مصلحت و قبطه لازم نیست. در این مورد ابتدا آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این آیه شریفه رو مطرح کردن و تحلیلی درباره کلمه لا تقربو و کلمه بلتی هی احسن احتمالات مختلفی را طرح فرمودند و در میان این احتمالات در کلمه احسن مرحوم شیخ افعل التفضیل را قائل شد و در مورد لا تقربو نهی از اون چه که عرفاً تصرف در مال یتیم شمرده می شود و نتیجتاً معنای آیه این می شود که اگر تصرفی خواستی بکنی باید تصرفی باشد بهترین تصرف ها انتخاب اصلح بشود و انجام بشه. از نظر آیه شریفه این چنین بود، اما رسیدیم در ذیل مطلب به روایاتی که در موارد تصرف در مال یتیم داریم. این روایات ابتدا نشان میداد که نه، لزوم نداره تصرف حتما نافع و اصلح بوده باشد، بلکه همین اندازه که تصرف مضر نباشه، ضرر نداشته باشه، کافی است. یجوز برای مؤمن، یجوز برای فقیه تصرف در مال یتیم، تصرفی که ضرر برای او نداشته باشد، ولو اینکه نفع اضافه‌ای و مصلحت اضافه‌ای درش نباشد. یه روایتش را دیروز خوندیم با تحلیلی که شیخ درباره ذیل روایت کرد، ولو ابتداءً ذیل روایت تو ذهن میزد که یک نوع تهافتی داره، میگفت اگر نفع دارد جایزه و اگر ضرر دارد جایز نیست، لقائل که به جهالت سوم چطور، ما لا ضرر فیه ولا نفع چطور، این میشه مورد تعارض. شیخ فرمود علت این توهم این است که کلمه نفع را شما به معنای سود بیشتر معنا کردید، بلکه کلمه نفع به معنای عمی است. نفع یعنی چیزی به اضافه او برسد، در مقابلش او هم برداشتی داشته باشه، ولو اینکه برداشتش مساوی است با اونچه که از دست داده، اینم یکفی برای صدق نفع. پس در موردی که لا ضرر فیه روایت میشه از مواردی که فیه نفع اون و دلالت میکند که کافی است. روایت دومی داریم نظیر این مطلب. روایت این است که من خیشاوندانی دارم یتیمم، گاهی میرم منزل اونها، چیزی به اونها هدیه شده، میارن برای ما، میخوریم از اون چی که به اونها هدیه شده. بعد با خودم میگم خب اینی که ما از مال او خوردیم اینو باید چیکار بکنیم؟ یه وقتایی در مقابلش چیزی به اونها میدهم و میگویم پیش خود بینی و بین الله، میگویم خدایا هازا به هازا، این در مقابل اون مقداری که ما از اونها بهره بردیم چطوره؟ امام علیه السلام فرمود اشکالی نداره، این تصرف لا بأس فیه. امام در اینجا سوال نکرد که آیا اون مقداری که تو به اونها میرسونی بیشتر از اون مقداری است که تو خوردی یا همون اندازه است و مساویه با اونه. ترک استفسار دلیل بر عمومه. معنای مطلب این است که هر گونه باشه همین اندازه، اون اندازه که از متن از خود سوال فهمیده میشه، هازا به هازا یه نوع موازنه میخواد، مقابله و معاوضه و مبادله میخواد، پس باید عوضیت درش باشه. اما حالا بیشترم باشه، نه، به اون اندازه که شد هازا به هازا صدق میکنه. ممکنه بیشتر باشه، ممکنه نباشه. ظاهر جواب امام بدون ترک بدون استفسار این است که به هر اندازه که باشه، همین اندازه که ما به ازا داشته باشه و کمتر نباشه کافیه و دیگه جایز، پس لازم نیست حتما مصلحتی برای او داشته باشم. این روایت دوم که حالا بهش اشاره خواهد شد. از این دو روایت که بگذاریم، بحث سوم رو شیخ اینجور مطرح میکنن که حالا در حقیقت علا فرض، ولو علا فرضش تو عبارت شیخ نیست، اگر گفتیم نه حتما باید انتخاب بکند فعل مصلحت دار را، فایده اضافه هم داشته باشه. اگر کاریست نفایده داره، نزرر، نه بی خود این کار رو چرا انجام بده؟ اگر کاریست که فایده اضافه دارد انجام بده، آیا لازم است مراعات اصله؟ دو تا کار، سه تا کار، پنج تا کار ممکنه انجام بده، یکی سودش کمتر، یکی بیشتر، همه سود داره ولی سودش کم و زیاد داره. حتما اونی که لازم انجام بده اون کاریست که سودش بیشتره، یا نه همین اندازه که فعل جمله سود داشت کفایت میکنه؟ آیا یکفی مراعات مصلحت صرفاً، یا یجب مراعات اصلح؟ ابتدا مرحوم شیخ عبارتی از قواعد نقل می کند که در قواعد فرموده است فیه وجهین. از یه جهت بگیم بله باید مراعات اصلح بکنه، برای اینکه اصلا این اختیاری که به مردم داده شد تو مال یتیم تصرف بکنن یا به ولی فقیه داده شد برای خاطر منفعت صغیر بود، خب هرچی منفعت بیشتر بهتر. اصل این تصرف، اصل این اختیار، اصل این ولایت برای خاطر منفعت یتیم بود، پس هر اندازه که به این مقصود و به این غایت نزدیکتر باشه بهتر و متعین. و از طرفی بگیم اگه اینجور بگی دست و بال مردم بسته میشه، بگی در هر قدمی که میخواهی برداری مراعات الاصله و فالاصله بکن، کار یه دفعه و دو دفعه که نیست. و چجور تشخیص بده اصله را؟ چه اندازه جستجو کنه که بفهمی این کار اصله و کار دیگری بهتر از این وجود ندارد؟ کجا میتونه این کار رو بکنه؟ چجور میتونه تشخیص بده این؟ این باعث میشه که به کلی زحمت و عمدهی برای مردم یا برای فقیه، برای ولی پیش بیاد و نتونه هیچ اقدامی انجام بده. قواعد به همین وجهین از مسئله عبور میکنن. مرحوم شیخ علیه الرحمه مسئله رو از دیدگاه دیگری مطرح میکنه، میگه ما کاری به این وجوه علامه نداریم، وجوه قواعد نداریم، اینی که حالا میتونه نیم، ما هستیم و متن عدلمون. اگر ما در مورد لا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن استظهار کردیم که احسن به معنای افعل تفضیلی است، معنای احسن این است که اونی که احسن من الکل، نه احسن من ترکه، احسن من الکل، معناش اینه که باید بهترین رو انتخاب بکنیم. بله، چون گفتیم قرب شامل ترک نمیشه، پس اگر جاییست که قرب یک نوع مثلا حسن نداره نسبت به فعل و ترکش، با یک دیگر فعل بهتر از ترکه، اما نمیخواد انجام بده، کاری نکنه، ترک قرب نیست، لازم نیست انجام بده فعلی رو، اما اگر خاص انجام بدهد حتما باید احسن رو انتخاب بکنه. بهترین رو انتخاب بکنید. اگر مقایسه با ترک میکنید، نه لازم نیست فعلی انجام بده، میتونه هیچ کار نکنه تا وقتی که ترکش مفسده نداشته باشه. بله اگر یه جای ترک مفسده داره باید جلوی مفسده رو بگیره، اگر ترک مفسده نداره خب کاری انجام نده. اما اگر خاص کاری انجام بدهد، ظهور بلتی احسن این است که بهترین رو باید انتخاب بکنه. و علاوه بر این که گاهی اوقات انتخاب در حالی که راه بهتری داشته باشه، راه غیر بهتر را انتخاب بکنه، یک نوع صفاحت معاملات صفحی حساب میشه. کار بیهوده کردنه، کار لغو و بیجهت کردنه. راهی داره الان میتونه معامله کنه با این مال یتیم که یک مرتبه در یک معامله مثلا 100,000 تومان سود ببره، میتونه همون مال رو جوری معامله کنه 5,000 تومان سود ببره. آدم عاقل میاد از سر 100,000 تومان بگذره و به 5,000 تومان قناعت کنه؟ این انتخاب بگیم آقا خب 5,000 تومان هم سوده بالاخره، بسش حالا. در این حال ولو سوده، ولو فی المصلحه، ولی در حالی که اصلح وجود داره، انتخاب این یک نوع صفاحت و معامله سطحی شمرده میشه. پس دلیلش همراشه در جایی که تردد این تصرف بین دو تصرف یا چند تصرفی که یکیش احسن از دیگرانه، باید احسن رو انتخاب کنید. بله یه جاهایی رو شما مطرح کردید که احتمالا نمیدونه احسنی وجود داره یا نداره، اونجا تکلیف ساقط. اونجا وقتی احسنی نمیدونه وجود داره یا نداره، چیزی براش مطرح نیست. اون تصرفا دیگه مطرحه و براش ممکنه باید توش اصلح رو مراعات بکنه. حالا یه چیز دیگه ایم ممکنه در واقع وجود داشته باشه که من خبر ندارم، او برای من تکلیفی نداره در این مورد. و فی روایت ابن المغیره قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان لی ابنت اخ یتیمه فربما اهدی لها الشیء فآکل منه، دختر خواهری دارم یتیمه، چه بسا چیزی بهش هدیه شده، هدیه که شد مال او، فآکل منه ازش میخورم، ثم اطعمها بعد از اون اطعامش میکنم، بعد از ذلک شی من مالی فاقول یا رب هذا بهذا، این در مقابل اون مقداری که ازش مصرف کردم. برای دختر برادرش بید. بله نه دختر برادرش حالا خودش معاوضه میکنه به عنوان یکی از عدول المؤمنین. بله بله. یا اون وقت قرضن میخوره بعد ادای قرضشو اینجور میکنه، یکی از عدول المؤمنین میشه دیگه. امام جواب فرمود لا بأسه. خب ما حد اکثر از این روایت ظهور بگیریم هازا به هازا، یعنی مقداری که بعدن اطعامش میکنه کمتر نیست. بسیار خوب کمتر نیست، اما حتما بیشترم هست، بیشتری از توش در نمیاد. امام هم نپرسید که آیا اونی که بعدن اطعامش میکنی بیشتره یا مساویه، معناش اینه هر دو جورش کافیه. فإن ترک الاستفسال از این که آیا اون عوض مساویس یا بیشتر، یدل بر عدم اعتبار زیاده، الا مگر این که بیاید بگید ان یهمل علی الغالب من کون تصرف فی الطعام المهدا الیها و اعطاء العوض بعد از ذلک اصلح، مگر این که بگیم عوض رو ولو مساویم بده باز به نفع صغیره. چرا؟ به این حساب که طعامی که به طفل صغیر هدیه میشه معمولا یه چیز فاسد شدنیه، یخچال و فریزر هم که نداره که نگر داره، این وقتی که اوورد شد مال این بچه یتیم، الان به هر قیمتی که عوض کنه به نفع اونه. برای اینکه این عوض نکنه، جا به جا نکنه، ازش استفاده نکنه، این 2 ساعت دیگه فاسد میشه و از بین میره. پس الان به قیمت مساوی هم که معاوضه کنه نفعیست برای یتیم، اصله برای یتیم، مصلحت داره. نه تنها اینکه ضرر نداره بلکه مصلحت داره در اینجا. مگر اینکه حمله بر غالب کنیم از اینکه تصرف در کلامی که به اون در تعامی که به اون طفل اهدا شده و عطا کردن عوض بعداً اصل است، زیرا این ظاهر این است که تعام اهدا شده معمولاً تعام مطبوخ یا شبه مطبوخه که از بین میره، غذای پخته است یا میوه آماده است، امثال ایناست که اگر بمونه فاسد میشه. بچه هم که نمیتونه برداره بره در دکان بفروشه، خب حالا من میخورم، استفاده میکنم، برداشت میکنم، لااقل پولش بعدن بیاد به جیبش یا به جاش فردا غذا بهش میدم. و هل یجب مراعات الاصلح؟ حالا اگر مراعات مصلحت لازم شد، آیا مراعات اصلح هم لازمه ام لا؟ وجهان. قال الشهید رحمه الله فی القواعد: هل یجب علی الولی مراعات المصلحه فی مال للمولا علیه او یکفی نفی المفسده؟ این فرع اول قواعد، فرعی است که بحثمش ملما تمام شد. در اصل مصلحت مراعات مصلحت لازمه یا تنها عدم المفسده کافی است؟ فرموده یحتمل الاول، که بگیم مراعات کنه مصلحت را، لانه منسوب لها، برای اینکه ولی برای خاطر مصلحت مولا علیه قرار داده شده. این یک. ولی اصالت بقاء الملک علی حاله، اصل این است که ملک به حال خودش باقی باشه، یعنی اگر مصلحت نباشه فروش باطل باشه و نقل و انتقال واقع نشده باشه. این دو. و ثالثاً نقل و انتقال یه فعل، فعل هدف باید داشته باشه، غایتی باید داشته باشه. تن بدون مصلحت برای چی این کار رو میکنه؟ لأن النقل و الانتقال لابد لهما من غایتین و لعدمیات. همینقدر که میگی نه مفسده نداره، مفسده نداشتن که غایت نمیشه، و لعدمیات لا تکاد و تقع غایه، پس باید یه سودی باشه که محرکه برای این کار باشه. این سه دلیل بگیم اصل مصلحت داشتن لازمه. حالا میاد سراغ این مسئله مورد بحثمون. و علی هذا حل یتحرر الاصلح ام یکتفی به مطلق المصلحه؟ آیا باید تحری کنه و جستجو کنه اصلح را، یا کفایت کند به این که مصلحت داشته باشه؟ حالا دیگه بهتر از اینم پیدا میشه یا نمیشه کاری ندارم. فیه وجهان، فرموده در اینجا دو وجه. نعم، وجه اولش این که بگیم آری باید تحری اصلح کند، لمثل ما قلنا، دلیلش نظیر اون چی که درباره اصل مصلحت گفتیم، برای اینکه ولی منصوب است برای مراعات مصلحت طفل، خب هرچی اصلح باشه مصلحت اونه. در موردی که اصلح رو انجام نده غیر اصلح رو انجام بده شک میکنیم که معامله منتقل شده یا نشده، اصل عدم نقل و انتقاله. پس نعم لمثل ما قلنا. لا بگیم مراعات اصلح لازم نیست. این وجه دوم. لأن ذالک لا یتناها، برای اینکه مراعات اصلح که تموم شدن نداره، که هر اصلحی رو فکر کنی اصلح از اونم ممکنه وجود داشته باشه و در نتیجه نمیتونه انتخاب بکنه، نتیجهش اینه که هیچ کار نتونه بکنه. بعد مرحوم شهید فرموده و علی کل تقدیرین، هر کدومو بگیم لو ظرف الحال الاصلح و المصلحه، این مال تحریه یعنی جستجو کردنه، اما اگر یه جایی باشه که مصلحت معلوم باشه اصلح از اونم معلومه که هست و روشن باشه، اونجا لم یجز العدول عن الاصلح، جایز نیست که کار اصلح رو بذاری کنار و غیر اصلح رو انتخاب کنی. و یترتب علی ذلک اخذ الولی بالشفع للمولا علیه حیث لا مصلحت ولا مفسده، مترتب است بر این فرع. بعضی از این مثال ها مثالاش خیلی ربطی نداره، از مثال های مربوط باب ولایت. یکی این که آیا ولی میتونه اخذ به شفعه بکنه؟ یک ملکیست نصفش مال این صغیره، نصفش مال یه شریک دیگرشه، اون شریکه رفته نصفه رو فروخته، آیا من میتونم اخذ به شفعه بکنم برای اون صغیر، در حالتی که نه ضرر داره نه مصلحت؟ نه ضرر داره نه مصلحت، نه چه لزومی داره این کار رو بکنم. یا تزویج کنم مجنون را حیث لا مفسده، مردیست مجنون یا دختریست مجنون یا زنیست مجنون، خب ولی داره،
تزویج کنم، ولی مصلحتی نداره. او که دیوانه است، این چیزا سرش نمیشه که، مصلحت نداره در این حال این کار رو انجام بدم جایز و غیر ذالک. مثال های دیگر امتحان. این عبارت شهید. حالا مرحوم شیخ میفرماید از ظاهر ان فعل الاصلح فی مقابل ترک تصرف رأسا غیر لازم. اگر مقایسه با ترک میکنی، ما چون گفتیم لا تقربو به معنای فعله، شامل ترک نمیشه. نه، ترک بکنی اشکالی نداره، در مقابل ترک تصرف بکلی مراعات اصلح لازم نیست لعدم دلیل علیه. فلو کان مال الیتیم موضوعا انده، مال یتیم در دسترس شما هست و تجارت با اونم سوده خواهد بود و اصلحه، ولی من حوصله‌شو ندارم، لم یجب، واجب نیست حتما من تجارت بکنم. مگر الا اذا قلنا بالمعنى الرابع من معانی القرب فی الآیه، مگر معنای آیه قرب را در آیه شریفه و معنای چهارم بگیریم، ای لا تختارو فی مال صغیر، مگر اصلح را به ان یراد لا تختارو فی مال الیتیم امرا من الافعال او تروک، چه فعل چه ترک، الا اینکه اون امری که میخواید انتخاب بکنید احسن باشه. خب شما میخواید انتخاب کنید ترک را، فرض دین ترک احسن نیست، فعل احسنه، نمیتونی ترک رو انتخاب کنی، بایستی فعل رو انتخاب بکنی. فقط عرفته، ولی شناختی شما که استفاده این معنا از آیه اشکال داره، بلکه ظاهر آیه تصرفات وجودی است، تصرف وجودی منهی است همش مگر اونی که احسن از غیر بوده باشد. فهیل منهی عن جمیعها الا ما کان احسن من غیرهی و من ترک، مگر اون تصرفی که از سایر تصرفات و از ترک تصرف از هر دو جهت بهتر بوده باشد. کتاب شما دیگه الا داره که ها، لای شما رو که میدیدم اینجا رو که باید الاش کنید، از ایشون سوال کرده. فلا یشمل ما اذا کان فعل احسن من الترک، شامل نمی شود پس لا تقربو اونجایی که فعل احسن باشه اما احسن از ترک. خب نمی خوام انجام بدم، خب گذاشتم کنار، نهی از گذاشتن کنار که ندارم که. بله، اگر کنار گذاشتن مفسده داشته باشه، او از ادله دیگر فهمیدیم که باید جلوی مفسده رو بگیریم، تازه لا تقربو هم اونجا رو شامل نمیشه، ولی ادله دیگر میگه باید جلوی مفسده مال یتیم رو گرفت. نعم ثبت به دلیل خارج حرمت و ترک اذا کان فیه مفسدتون، و اما اذا کان در ترک مفسده و دار الام بین افعال بعضها اصلح من بعض. حالا اگر فرض کردیم جاییست که ترکش مفسده داره و روی اون دلیل فهمیدیم حتما باید یه کاری با این مال انجام بدم، اون کاری که میتونم انجام بدم مردد شد بین چند کار که یکی اصله از دیگریست، فظاهر الآیه عدم و جواز العدول عن. اینجا میگه لا تقربو الا بالتی احسن، ظاهر این است که باید اون احسن رو انتخاب کنی و نمیتونی عدول کنی. بل ربما یعد العدول فی بعض المقامات افسادا، یه جایی اگر عدول کنی کار احسن رو رها کنی غیر احسن رو عمل کنی، این یا یک نوع افساد ماله. کما مثلا این مال رو میتونم یه جایی بفروشم 10 دینار، یه جای دیگه میتونم بفروشم 20 دینار، برم اونجا بفروشم که 10 دینار میخرم، این میگه مالش ضایع کرد، مالش رو از بین برد. این مالو میشد 20 دینار بفروشه، ضایعش کرد و از بین برد 10 دینار فروخت. و فی موضع آخر قریب منه به 20 فانه یعد بیعه فی الاول افسادا للمال، فروشش در اون نقطه اول به 10 دینار افساد مال شمرده می شود. و حتی لبرتکبه عاقلون عد سفیها، اگر عاقل این کار رو انجام بده، عرف بهش میگن سفیه، اگر مجنونم نباشه سفیه هست، کمبود داره، لیس فیه ملکت و اصلاح المال، و در این شخص مدیریت و رشد نیست، کسی که بتونه مالش رو اصلاح کنه نیست این شخص. و هاذا هو الذی، اینجاست که اون نکته ای که مرحوم شهید آخر کار اشاره کرد به قولهی ولو زهر فی الحال، یعنی جایی که معلومه کار اصلح هست کار غیر اصلح هست، بیای این وسط انتخاب بکنی غیر اصلح را، پیداست که این نقصیست در این کار. نه، بله یه جاهایی ممکنه در این حال که یکی مصلحت دیگری اصلح، ولی یه زمائمی داشته باشه که انتخاب همون فعل مصلحت هم سفهی شمرده نشود. مثلا چی؟ جنس رو الان اینجا بخوام بفروشم، یه قالیچه داره این یتیم، اینجا بخوام بفروشم 10,000 تومان ازم میخرن، میگن اگه ببری تهران بفروشی ممکنه 12 تومانم بخرم. خب معلومه 12 تومن اصله، ولی اولا بردن تهران یه مخارجی داره، باید یه روز وقتم روش بذارم، خرج بکنم ببرم، ثانیاً اونجا برم کسی رو بشناسم نشناسم، پولشو درست بهم بدن ندن، دزد ببره، تو راه از بین بره، امثال این خطراتم تو کار هست. بله اگه بتونم از همه این خطرات حفظش کنم و سالمم برسونم به تهران و به اون مراکز خرید، اون وقت قانع منم برگردم، اون وقت شده خوب، بسیار خوب. ولی این احتمالات میاد کنارش. اینجاست که عرف میاد، حتی عقلا هم گاهی به این مصلحت کمتر اکتفا میکنن و این رو سفهی هم نمیشمارند. نه قد لا یعد العدول از اون اصله به مصلحه من السفاهه کما لو کان بیعه مصلحتا و کان بیعه فی بلد آخر اصله. اما در صورتی که با اعطا کنی اجرت تا نقل بشه به اونجا و علم داشته باشی که ضرری هم تو کار نیاد، خسارتی در کار نیاد، دزدی واقع نشود، فانه در یه همچین جای اونجا اصله، ولی چون این احتمالات کنارشه، فانه قد لا یعد ذلک سفاهتن، چه بسا نبردن به اونجا و فروش در همین جا ولو با یه مبلغ کمتر سفاهت شمرده نشود. سفاهانه نیست، پس دیگه به این دلیل سفاهت نمیتونیم تمسک کنیم. ولی در این حال لکن ظاهر الآیت وجوبه، آیه میگه احسن رو انتخاب کن، آیه میگه ولو اگه این جام بفروشی سفاهت نیست، ولی چون مربوط به مال یتیمه باید او رو انتخاب کنی، ولو اگر مال خودت هم بود ممکن بود اینجا بفروشی، ولی چون مربوط به مال یتیمه باید نسبت به اون بیش از مال خودت هم توش مراعات کنی و دقت بنمایی. این مسئله تمام، بحث ولایت به انواع و اقسامش از نظر شیخ خلاص. بعد از این مسئله، مسئله بعد در مورد فروش عبد مسلم به کافر. مسئله فی الجمله مفصله، در باب مکاسب محرمه هم اشاره ای داشت، اینجا مرحوم شیخ مفصل تر نقل می کند و طرح می کند. عبد مسلمان را به کافر نمیتوان فروخت، لا یجوز، برای اینکه این مسلمان است و اگر فروخته شد به کافر تحت سلطه کافر قرار میگیرد و قرآن فرموده است لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، کاری که باعث بشه کافر بر مسلمان سلطه و تسلط داشته باشه نبایستی بشود، درست نیست، فروشش باطله. و حتی اگر قبلا هم کسی بوده عبدی داشته، هر دو کافر بودن، بعد عبد مسلمان شده، واجب است از بیت المال خریداری بشه و آزاد بشه، یا اینکه دست به مسلمان دیگر بفروشه، نمیتونه در ملکیت اون کافر باقی بماند و فروع دیگری که به دنبال این بحث پیش میاد. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. البته آیه یک مفهوم بسیار عام داره، مفهوم بسیار عام مورد عبد کافر و مسلمش، صاحب کافر و عبد مسلم یک مصداق بسیار ناقصشه، ولی کن در سطح وسیع اینیست که باید این آیه شریفه به اصطلاح رهنمای مسلمانها برای خروج اونها از استثمار و استعمار کفار قرار بگیره. این حالا بحثش طولانی و مفصل به جای خودش. این مسئله تا اواخر دو صفحه بعد درباره عبد مسلمه، با اینکه خب مسائلی داره، مسائلش قابل استفاده است، تحلیل‌های فقهیش قابل استفاده است، ولی چون حالا مورد زیاد نداره و مورد اثر عملی نیست، این قسمت رو فعلا حذفش می‌کنیم. در پایین صفحه بعد، صفحه 160، یه مسئله مشابهی داره که آیا جایزه یا جایز نیست فروش قرآن به کافر.
اینجا هم مشهور بل دیل اجماع که جایز نیست. قرآن را نمی شود در اختیار کافر قرار داد. چرا؟ دلیل خاصی در این مورد نداری. آیه شریفه این لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، اونم کافر و مسلم دارد. للکافرین علی المسلمین سبیلا، نه لن یجعل الله للکافرین علی القرآن سبیلا، بر این مصحف سبیلا، بر این که نیست که علی المؤمنین سبیلا. حالا در هر حالی، ولی در این حال فقها ها از همون آیه و اون چه که استنباط شده در قضیه عبد مسلم تنقیح منات و مفهوم اولویت گرفتن. اگر بنا باشه که جایز نباشه یک عبد مسلمان تحت ید کافر بوده باشد، قرآن با عظمتی که دارد به طریق اولا جایز نیست در اختیار کافر بوده باشد. مرحوم شیخ این مفهوم اولویت و فهوا را نقل می کند. ادعی چنین گفته. شیخ می فرماید یه عبارت خاصی دار اینجا. اصل مطلب حسنون، اینی که قرآن دست کفار نیفته، مورد توهین و اهانت قرار نگیره، خوب. اما این استدلال، استدلال درستی به نظر نمی رسد. این فهوا اولویت، این معلوم نیست درست بشه. عبد مسلمان دست کافر افتادن یه محظوراتی داره، واقعا فشاری که روی این مسلم ممکنه بگذاره، روی این انسان مؤمن بگذاره، ایزا کنه، او رو اذیت بکنه، توهین تلقی میشه و همسالی. اما قرآن یه مصحف نوشته خطی، احیانا ولو برای ما احترام حتی این نوشته ها هم به حساب این که نشان دهنده اون وحی الهی است لازمه، اما دست کافر قرار بگیره، بگیم اولویت داره تحریمش، در حالی که چه بسا ممکنه همین باعث هدایت کافر هم تازه بشه، وسیله ارشادش هم قرار بگیره، یا احیانا قصد توهین هم نداشته باشه، خواسته باشه روش مطالعه کنه، مقایسه کنه، تحقیق کنه، امثال اینها. همه اینجا رو بگیم بالاولویه جایز نیست که دست کافر قرار بگیره. پس شما دیگه بشتم اصلا باید دفتر تبلیغات تعدیل کنید. بنابراین مرحوم شیخ در دلیلش خدشه می کنه، ولی در این حال کلی مطلب به خصوص این که ادعای شهرت و اجماع هم شده مورد تسلیم شیخه. از قرآن که بگذاریم، احادیث نبوی چطور؟ روایات و کلمات پیامبر و ائمه علیهم السلام چطور؟ آیا اونها میتواند در دست کافر قرار بگیرد یا نه؟ احادیث دو جهت، یک جهت دیگه هم درش پیدا میشه. یه وقت این است که احادیثی است که مسلم فرمایش پیغمبر است، کلمات پیغمبر است. یه وقت نه، همین کتب احادیثی که دست ماست خبر واحدی نقل شده، نمیدونیم مال پیغمبر یا مال پیغمبر نیست، احیانا دلیل حجیت تعبد کرده ما رو که عملا فعلا طبق این روایات عمل بکنید، اما اینی که حالا این واقعا کلام پیغمبر بوده باشد و امثال اینا، از این نظر که معلوم نیست. پس در این حال بگیم لا یجوز دلیل درستی نداره. این عبارت ها رو شیخ با اجمال ازش عبور میکنه. مسئلتون تحریفات، کسی که میخواد بکنه که میاد دزدی هم میکنه میبره کتاب رو. صحبت این است که من فروشه، از نظر من چجوره، وظیفه من چیه. او ممکنه چاقویی هم که شما به یک نفر میفروشی، ممکنه او بره با این چاقو چاقو کشی کنه. از این نظر که آثار سو برش مترتب میشه، این ربطی به این مسئله نداره. اون کلی اون بحث به اصطلاح کمک به اسم عدوان، اعانت علی الاسم و العدوان، مباحثی بود که در اوائل مکاسب محرمه داشتیم، اون مباحث درش مطرح میشود. بله، به هر شکلی که باشه، برای اینکه عمه، هر جوری باشه، به نقل، به بی باشه، به هبه باشه، به اجاره باشه، به هر جوری که باشه. خب این تعبیری که بوده من میشه، ولی دفعه اینش که میتونه بفروشه آسان‌تر از اینکه علم بود بدید. بله آقا، شمشیر دادن به دست دشمن آسان‌تر از اینکه علم بود بسپاری. بله آسان‌تره که علم بود بسپاری. این علم در این مورد ببینید، شما یه وقتی از نظر کلیات بحث بی بحث میکنید، یه وقت از نظر عوارض دیگری که احیانا در اون موارد هست، در اونجا در خود شمشیرش هم تازه در حال صلح و جنگش فرق میذارن تا برسه به قرآن و این که آیا او بتونه استفاده کنه و کمک به او بشه و ظلم بیاد و اعانت بر اسم عدوان بشه و همین مسئله که ایشون مطرح کرد، اونا میشه از جنبه های دیگری بحث اعانت علی الاسم و العدوان، بحث دیگری است که یه جاهایی هست یه جاهایی نیست. کلی نمیشه گفت هر کافری که اینطور نیست، شاید کافری باشه به حسنیت میگیره، شاید کافری باشه اصلا سواد این حرفا نداشته باشه که بتونه از علم قرآن استفاده بکنه، اینا مسائلی است که کلی نمیشه روش حرف زد. این بحثی که اینجا مطرحه صرفا از این نظر که بیع المصحف، انتقال المصحف به کافر، به ماه و کافر آیا مطلقا ممنوع املا؟ حالا در یه موارد خاصی عوارض دیگه پیش بیاد، احیانا این کافر مثلا صغیر هم هست، بیش به صغیر جایز نیست، خب معلومه جایز نیست، اون مسئله دیگه است. نه اون عوارض چیه؟ دست بهش نمیزنه. المشهور عدم و جواز نقل المصحف الی کافر. در اینجا کلمه این نقل مرحوم شیخ انتخاب فرمود به دو عنایت، هم از این نظر که اختصاص نداره این بحث به بیع و شرا، هر گونه نقل و انتقال مصحف به کافر به از این جهت که در اختیار او قرار بگیرد اشکال داره، و هم از این جهت که در مورد مصحف به خصوص اصلا کلن بیع خود مصحف که جایز نبود، در بین مسلمین هم اگر نقل و انتقالی واقع می شود بیع الدفتین، بیع القرطاس، امثال اینها گفتیم روایت راهنمایی می کرد و به تبعش خود مصحف در نزد او قرار می گرفت. لذا پس بیع به خود مصحف تعلق نمی گیره، نقل به مصحف تعلق می گیره. ذکره الشیخ والمحقق فی الجهاد والعلام فی کتبه و جمهور من تأخرعن که اینها جایز نیست. و عن الاسکافی ایشون گفته قال ولا اختار ان یرهن الکافر مصحفا، حتی رهن دادن قرآن به کافر جایز نیست، و نه تنها قرآن و هر چیزی که یجب علی المسلم تعظیمه، هر چیزی که بر مسلمان تعظیمش واجب است بایستی تعظیم بشود، نباید در اختیار کافر قرار داد. ولا صغیرن من الاطفال، این ولا صغیرن من الاطفال عبارت اسکافی است که خب از قدماس ابن جنید، مقصود چیه؟ عطف بر کجاست؟ عطف صغیرن عطف است بر کافر یا عطف است بر مصحف؟ اگر عطف بر مصحف بگیریم معناش اینه که طفل صغیری را در تحت ید کافر نباید قرار داد، برای اینکه خب صغیر مسلمانه، حالا به عنوان عبودیت هم نباشه، به عنوان شاگردی باشه، به عنوان تعلیم باشه، بره چیز پلو او یاد بگیره، مثلا زیر دستش قرار بگیره، اینجور مقصودش ابن جنید؟ یا نه صغیرن عطف باشه بر کافر، یعنی چیزی که واجب و تعظیم است در اختیار بچه نباید قرار داد، چون بچه درست رو حفظ نمی کنه، همون چی که متداوله الان بین ما که عطف المقدور سعی می کنیم و قرآن، اوراق قرآن در اختیار بچه ها زیر دست و بال بچه ها قرار نگیره، پاره می کنن این طرف اون طرف می ریزن، توهین می شه، اهانت می شه، در اختیار اونا قرار نگیره. این مطلب دوم با این تعبیر و ما یجب علی المسلم تعظیمه با این بیشتر می سازه، چون پیداست که بحث از نظر حفظ احترام و تعظیمه. و استدلوا علی، اینایی که گفتن لا یجوز، استدلال کردن به وجوب احترام المصحف، همین عبارتی که تعبیری که در کلام ابن جنیدم بود، و یکی هم فحو المنع عن بیع العبد المسلم من الکافر، همونطوری که عبد مسلم به کافر جایز نیست فروشش، فروش قرآن، نقل و انتقال قرآن به طریق اولا به کافر جایز نیست. شیخ میفرماید و ما ذکروه حسن، اصل مطلبی که ذکر فرمودن خوبه، و این کان وجهه لا یخلو ان تعمل او منع، ولو این دو وجهی که برای ذکر کردن احترام یا فحوا خالی از تعمل یا منع نیست. احترام بله در صورتی که این انتقال بی احترامی باشه، اما چه بسا این عین احترامی اگر یک دونه قرآن رو در یه تشریفات بسیار سنگینی هدیه کنن مثلا به یکی از عمرای کفار برای اینکه این خودش به رخ اونم چشیده بشه، این کاملا احترام قرآن هم شده، خلاف احترام نیست برای قرآن. با تشریفات اونم میذاره تو موزه موزه و کاملا احترام میکنه، یا توی دکورش میذاره مثلا، و بی خلاف احترامی نشده. یا اینکه در مورد فحوای بی عبد مسلم هم عرض کردیم، اونجا چون عبد در اختیار به صاحبش بودن، اصلا خودش توش معنای عبودیت و ذلت و خاری و زیر دستی خابیده، به خلاف در مورد کتابی که احیانا برای تحقیق و مطالعه و امثال اینها ممکنه بگیره، این فحوا و اولویتی در اینجا نمیشه گفت قطعا. پس احیانا نمیشه اون طرف هم دلیل کلی گفت. همینقدر که موارد این چنین داشته باشیم، دیگه دلیل کلی که فحوا بگیرید و بر فحوا تکیه کنید و بگید لا یجوز نمیشه. و فی الحاق احادیث نبویه بالمصحف کما صرح بهی فی المبسوط والکراهه کما هو صریح الشرایع و نسبه الزیبری الی المشهور قولان. آیا احادیث نبویه هم ملحق به مصحف فلا یجوز نقلش به کافر، یا نه در اون مورد قائل به کراهت بشیم؟ فقط دو قوله که تردد بینهم العلامه فی التذکره. ولا یبعد ان یکون الاحادیث المنسوبه الی النبی من طرق الاحاد حکم ما علم صدوره من. اون عبارت اول که وفی الحاق الاحادیث النبویه بالمصحف، اونو فرض میکنیم در اون احادیثی که مسلم حدیث پیغمبر هست، حدیث بودنش مسلمه. اما در این احادیث آحادی که شک داریم که پیغمبر اینا رو فرموده یا نه، این چطور؟ لا یبعد که اینا هم ملحق باشد به اون احادیث مسلم الصدور، احادیثی که منسوب پیغمبر است، از طرق روات آحاد حکمش حکم امون احادیثی باشد که از پیغمبر صادر شده است. و این کان ظاهر ما الحقوه بالمصحف هو اقوال النبی المعلوم صدورها عن، ولو ظاهر اون عبارت اولشون که احادیث نبویه فرموده اند، اون احادیثی است که معلوم الصدور بوده باشد. اونها در معلوم الصدور صحبت کردن، اما ما مشکوک الصدورش هم که دلیل تعبد داشته باشه ملحق میکنیم به اونها. و کیفکان این احادیث نبوی مطرح شد، احادیث ائمه چطور؟ و کیفکان فحکم احادیث الائمه صلوات الله علیهم حکم احادیث نبی از این جهت با یک دیگر تفاوتی نمی کنه. شرائط المتعاقدین خلاص شد. آخرین قسمتی که در بیع داریم، قسمت اول در تعریف بیع و خصوصیاتش بود و قسمت دوم در شرائط العقد بود، قسمت سوم در شرائط المتعاقدین بود، حالا قسمت چهارم شرائط العوضین، چیزی که مورد معامله و بیع میخواد قرار بگیره، ثمن مثمن چه شرایطی دارد. این قسمت آخر بیع درباره این هاست که انشاءالله روز شنبه شروع میکنیم.